أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. مطالبی که در اون آیه اول مونده است با تکرار بعضی از اون چه گذشت چند چیز است. اول اینکه فرمود ان تبتغوا باموالکم، این اموال چون درباره نکاح دائم و منقطع و ملک یمین است شامل مهر و ثمن می شود. اولا مهر خواه در نکاح منقطع و نکاح دائم باشد، ثانیا خواه این باشد و منفعت، ثالثاً خواه قلیل باشد یا کثیر، رابعاً این چهار تا فرع است که از اطلاق این جمله فبتغوا باموالکم استفاده می شود. چون کل این آیه و همچنین آیه قبل و بعد نکاح دائم و نکاح منقطع و ملک یمین را شامل می شود، پس این که فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم، این هم شامل مهر می شود هم شامل ثمن. مهر هم در نکاح دائم و نکاح منقطع مال باید مالیت داشته باشد تا مال شرعاً صادق باشد. اگر چیزی شرعاً حلال نبود مالیت ندارد، باید مال باشد. حالا خواه این باشد خواه منفعت، را ثالثاً چه قلیل باشد چه کثیر، رابعاً این فروعات برای آن است که اون چیزی که در تفسیر فخر رازی از ابی حنیفه به مانند اون نقل شد که مثلا اگر مهر کم بود درهم یا درهمین بود و مانند اون باطل است، این تام نیست. اونها استدلال کردن گفتن چون فرمود فبتغوا باموالکم، اموال جمع است، شامل درهم و درهمین نمی شود، شامل مفرد و تثنیه نمی شود، باید مال فراوانی باشد. غافل از این که این ناظر به عموم مردم است، یعنی هر نکاحی با مال انجام بگیرد، هر ملک یمینی با مال انجام بگیرد، قهرن نکاح ها با اموال می شود، نه هر نکاحی با اموال باید باشد تا بگویید اقل جمع 3 درهم است یا 3 دینار است و مانند این چنین که نیست. مثلا اگر گفتن با اموالتون جنس بخرید، یعنی باید حلال باشد، مالیت داشته باشد، نه اینکه اگر چیزی میخرید باید حداقل 3 درهم باشد، برای اینکه مال جمع است و اقل جمع 3 واحد است، این چنین که نیست. خطاب به عموم مردم است. قهرن خریدها با مالها انجام میگیرد، هر خریدی با مالی، حالا یا کم یا زیاد، چه اینکه مال اختصاصی به عین ندارد، منفعت را هم شامل می شود. پس منفعت هم می تواند ثمن قرار بگیرد، هم می تواند مهریه نکاح دائم قرار بگیرد، هم مهریه نکاح منقطع. و جریان حضرت شعیب و موسی علیه السلام هم تأیید می کند که منفعت می تواند مهر قرار بگیرد، زیرا شعیب سلام الله علیه فرمود الاریدان اونکه که اهدب نتی هاتین علا ان تعجرنی ثمانی حجت، که منفعت کار را مهریه دختر خود قرار داد. اون یک بحث دیگری است که ایشون ولایتن این کار را کرده است و ماننده آن جریان حضرت شعیب سلام الله علیه. مطلب دوم ناظر به اون محسنین غیر مسافحین است که احسان همونطوری که قبلا اشاره شد به معنای عفت است در مقابل صفا، نه به معنای شوهر داشتن. این که احیانا گفته می شود فلون زن چون شوهر دارد یا فلون مرد چون زن دارد، اگر دست به بزهکاری زد این کار کار محسنه است، زنا زنای محسنه است، این احسان ناظر به اون نیست. البته محسنی که در اول آیه آمده است همون دوبار محسنات و من النساء، این یعنی زنهای شوهردار. اما این که فرمود محسنین غیر مسافرین، این حال است، در حالی که شما از سفاه و زنا نجات پیدا میکنید به احسان و عفت موفق میشوید. این محسنین به معنای عفاست نه به معنای متزوجین است، تا بگویند به اینکه همین دلیل است بر اینکه فمستمتعتم بهی منهن شامل نکاح منقطع نمی شود. زیرا اگر کسی همسری داشت با نکاح منقطع بعد آلوده شد، نمی گویند این زنا زنای محسن است، برای اینکه شرط احسان آن است که انسان دارای زوجه دائمه باشد نه منقطعه. این احسان به معنای عفت است نه به معنای تزوج. بر فرض هم که این احسان به معنای زوجه دائمه باشد، به معنای تزوج باشد، تخصیص می‌خورد که هر تزوجی مراد نیست، تزوج به نحو دائم است نه به نحو منقطع. پس این محسنین به معنای عفاس یعنی عفیف ها نه به معنای متزوجین. بر فرض که به معنای متزوج باشد، دلیلی که میگوید زنای محسنه شرطش تزوج دائم است نه منقطع مخصص اینه. مطلب سوم همون جریان متعه است که مبسوطا ملاحظه فرمودید. فخر رازی در همون تفسیرش ادله طرفین را نقل میکند که قائلین به حرمت ادله اقامه کردن، قائلین به حلیت هم ادله اقامه کردن. ادله قائلین به حلیت رو ذکر می کند به عنوان جنبنده نهایی، می گوید به این که ما شک نداریم که نکاح متعه در صدر اسلام جایز بود و آیه هم دلالت بکند بر نکاح متعه، به حال ما ضرر ندارد. لذا ما اصراری نداریم که بگویم آیه دلالت ندارد. اگر دلالت بکند بر مشروعیت متعه، به حال ما ضرر ندارد. و اون چم که از ابن عباس نقل شده است که در کتاب او این چین آمده است که فمستمتعتم بهی منهن الى اجل معلوم فآتوهن، اینم ضرر ندارد. البته اینجا باید توجه داشته اون چه که در این کتاب های شیعه و سنی از ابن عباس در این زمینه نقل شد، نه به این معناست که اون چه نازل شده است این است که فمستمتعتم بهی منهن الى اجل معلوم، این چنین نیست. بلکه اینها معمولا وقتی به حضور اهل بیت یا به حضور پیغمبر صلوات الله علیه و اجمعین می رسیدن، تفسیر و تبیین آیه را هم دریافت می کردن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمود به این که اون چه نازل شده است به این معناست، یعنی نکاح منقطع. اینا هم یادداشت می کردن در دفتر درسشون، در کنار همون آیه می نوشتن هاکذا انزله، یعنی اون چرا که از راه الهام بر قلب پیغمبر نازل شد و حضرت برای ما تفسیر کرد این است. نه کذا انزله یعنی لفظ قرآن این چه نازل شد، وگرنه قرآنی که این همه حافظ داشت و در نمازها و غیر نمازها میخوندن، دیگه جا نداشت که مثلا یک کلمه در نسخه ابن عباس باشد در سایر نسخ نباشد. این نظیر کتاب‌های عادی نیست که نسخه بدل داشته باشد یا کم و زیاد داشته باشد. این چیزی بود که همه می‌خوندن، پیغمبر می‌خوند، تو نمازها می‌خوندن، حفظ می‌کردن. غرض آن است که فخر رازی می‌گوید متعه در این که در اسلام مشروع بود هیچ تردید در اون نیست و آیه اگر هم دلالت داشته باشد بر مشروعیت متعه، به حال ما ضرر ندارد، برای که ما مدعی نسخ او هستیم. ما ادعا نمی کنیم که متعه مشروع نبود، ما مدعی هستیم که حلیتش نسخ شد. روی این نسخ در جریان کار عمر او خیلی تکیه می کند. می گوید به این که البته بعضی از اون روایت های مفرد رو هم نقل می کند که فلون کس گفت این آیه نسخ شد، فلون کس گفت نسخ شد به مانند آن، فلون کس گفت این حکم نسخ شد. روی جریان عمر خیلی تکیه می کند، چون که شیعه هم روی جریان عمر خیلی تکیه می کند. شیعه نه برای اثبات مشروعیت متعه، بلکه برای اثبات خلافت از امیر و عدم صلاحیت خلافت دیگران به این روایت خیلی تکیه میکنند. فخر رازی بعد از نقل این جریان، یعنی بعد از نقل قصه عمر که گفت متعتان کانتا که شیعه بو استدلال کردم، خودش هم به همین استدلال میکند. میگوید به این که در این که عمر روی منبر گفت که متعتان کانتا فی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم محللتین و انا احرمهما، این رو در جمع همه گفت. از سه حال بیرون نیست: یا مستمعین می دانستند که این حرام شده بود و نسخ شده بود لذا ساکت شدند، یا مستمعین می دانستند که این به حلیت خود باقی است و عمر دارد تحریم می کند مع ذلک ساکت شدند، یا نمی دانستند که نسخ شد و به حلیت باقی است یا نه و عمر اعلام کرده است. از این سه حال بیرون نیست. دو حالش باطل است، یک حالش حق. میگوید این که عمر گفت این دوتا متعه حلال بودند و من حرام میکنم، اگر همه اصحاب و همه حاضرین در مسجد میدانستن که این حرام هست، نسخ شده است، ثبت المطلوب، یعنی مطلوب این است که متعی که حلال بود بعدا نسخ شد، پس عمر بدعت نگذاشت اولا و این متعه هم خودش نسخ شده بود قبل از کار عمر ثانیا. میگه این مطلوب ثابت است و حق همین است. و اگر بگوییم نه، متعه به حلیت خود باقی بود و حاضری در مسجد به حلیت او واقف بودند و میدانستند نسخ نشده است ولی در برابر عمر ساکت شدند، لازمش آن است که هم عمر در مقابل نص اسلامی اجتهاد کرده باشد معاذ الله به خیال خودشون مثلا کافر شده باشد، هم همه مسلمینی که در مسجد بودند، برای اینکه بر همه لازم بود در مقابل یک چیز مسلم قطعی اگر بدعتی اتفاق می افتد قیام بکنند. خود علی ابن ابی طالب چرا قیام نکرد؟ اگر این کار کار عمر هست، سکوت مردم هم دلیل بر آن است که شریک جرم عمرن. چرا اونا ساکت شدن؟ به چرا علی ابن ابی طالب ساکت شد؟ این کار لازمش آن است که همه از اسلام خارج شده باشن و این هم که باطل است. اگر بگوییم نه، مردم نمی دانستن و عمر اینا رو آگاه کرد، این هم باطل است، برای اینکه یه چیزی که محلل است به حلیت خود باقی است، دیگه بین نکاح دائم و منقطع از دیگر فرقی نیست، همه می دونستن که چی حلال است و چی حرام نیست. عمر یک پیام جدیدی نیاورده. این خلاصه سخن فخرازی. این حرف ها را که بعدن المنال و صاحب المنال و دیگران دسترسی پیدا کردن، آمدن گفتن ما اون چه که قبلا گفتیم توبه کردیم، همین صاحب المنال دارد دیگر، میاد اونچه که ما قبلا گفتیم از او توبه کردیم، استغفار میکنیم، متعه نسخ شده بود و عمر کار جدید نکرده. اولا متن خود همین حدیث دلیل بر کذب این استنباط و بطلان استنباط فخر رازی است. ما میگوییم این حدیث را عمر برای چی گفت؟ اگر چنونچه به زعم شما همه میدانند که نسخ شده است، او الان اعلام میکند، موضع میگیرد، میخواد چی بگه؟ چیزی که به گمان شما همه میدانن، او چیکار میخواد بکنه؟ این که گفت من تحریم میکنم، خود این متن دلیل است بر اینکه او دارد یک کار جدید رو انجام میده. با هیچ جمله از جمله های صدر و ذیل این حدیث سازگار نیست. برای این گفت متعتان کانتا فی زمن رسول الله صلی الله علیه و محللتین و انا احرمهما و انهی عنهما و احرمهما و اعاقب علیهما. بعدم اعلام کرد که اگر کسی نکاح متعه بکند من اون رو سنگسار میکنم، رجم میکنم. گاهی تعبیرات دارد که لعاقیبن نهو تحت الحجاره، من این رو زیر سنگ دفن میکنم، یعنی سنگسار میکنم، اون رو زیر حجار دفن میکنم، کنایه از همون رجم است. خب این سه جمله که قبلا حلال بود در عهد پیغمبر، من نهی میکنم، من تحریم میکنم، من کیفر میدهم، خب اگر نسخ شده بود که پس خود اسلام نهی کرد، خود اسلام تحریم کرد، خود اسلام دستور کیفر داده است، تو دیگه نهی نمیکنی، تو دیگه تحریم نمیکنی. چقدر انسان باید توجیه بکند که با تک تک این جمله ها سازگار باشه؟ این اول. و این هم در حضور جمع سازگار نبود. خب این چیزی بود که همه می دانستن دیگر. اگر شما می گویید ممکن نیست که چیزی حلال باشد و همه ندانن، خب ممکن نیست چیزی نسخ شده باشد و همه ندانن، و چیزی که نسخ شده و همه دانستن دیگه گفتن نمی خواد که. می مونه مسئله اون اجرا. مطلب دیگر آن است که خود هست امی سلام الله علیه در نهج البلاغه سکوت یک عده را تشریح کرد که چرا یه عده ساکت شدن. اونا که باید حرف بزنن که مکرر حرف زدن، اعتراض کردن، منتها اینا رو شما خارنشین کردی. در نهج البلاغه یه خطبه مبسوطی دارد که با یک مقدار شرح در بحثای سالهای گذشته همینجا به عرضتون رسید. حالا زمینه تکرار اون بحث هست و این است که حضرت وضع حکومت بعد از پیغمبر را تشریح میکنند در نهج البلاغه. میفرماید به این که بخش قابل توجهی از آیات و سور مدنی درباره نفاق و منافقین است. این یه مقدمه. معلوم میشود که نفاق و منافق و کارهای منافقانه در مدینه فراوان بود که بخشای مهمی از آیات سور مدنی مربوط به کار نفاق و منافق و منافقین است. مقدمه دوم آن است که نه تنها در آیه، از نظر تاریخ و سنت سیرت هم منافقین دست از هیچ کاری بر نداشتند، هم در ایذای مسلمین، هم در قصد فتک و ترور خود پیغمبر، و هم آخرین بار دیدن که دیگه حالا دستشون کارهای سیاسی و نظامی بر نمی آید، به کارهای اخلاقی و به خانوادگی و به هتک حرمت و به تهمت ناموسی پناهنده شدن که جریان افت نشانه فرومایه ترین کارهای منافقین است. چنان بعد این که به این فکر افتادن پیغمبر را ترور کنن نشد، مسلمین را سرکوب کنن دیگر نشد، با مشرکین مکه رابطه برقرار کردن دیگر نشد، چون همه اینها را که تو قرآن هست و تر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، اینا که دیدن اسلام در مدینه دارد رشد میکند، ارتباطاتشون رو با مشرکین مکه حفظ کردن، گفتن شاید این نظام اسلامی شکست بخورد، ما چرا این وسط ضایع بشیم، پس یه جای پای داشته باشیم. این در سوره مائده خدا بیان کرد. همون اینا شتاب زده با بیگانها رابطه برقرار میکنن که اگه یه وقت نظام اسلامی شکست خورد، اینا یه جای پای داشته باشن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولو نخشا ان تصیبنا دائره. اونگاه در جواب فرمود عسى الله ان یأتی بالفرح او امر من عنده فیصبوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. بینها بگو خب شاید لطف اله این نظام را تحکیم کرد، وقت شما رسوا میشی، این کارا را کرد، پس رابطه سیاسی برقرار کردن، کار نظامی کردن، کارای اقتصادی کردن، لیخرجن اعز من هل ازل گفتن نشد، اخیرا دست به بدترین و فرومایه‌ترین این کار زدن که زن پیغمبر رو متهم کردن، که آیات سوره نور در براءت همسر پیغمبر نازل شده است. اون در قرآن کریم آمده است که ممکن است پیغمبری زنی داشته باشد که اون زن کافره باشد و به اون پیغمبر ایمان نیاورده باشد، ولی خب این ننگ نیست، مثل زن نوح و زن لوط که کانت و تحت عبدین من عبادنا و کافر بودن، و این خب ننگ نیست. اما همسر پیغمبر آلوده باشد، این یک ننگ اخلاقی و خانوادگی است. این را قرآن کریم با صراحت و تأکید نفی کرده که این چنین نبود. بسیاری بخش قابل توجه از آیات اوائل سوره نور درباره ابطال این قضیه افک است. خب پس منافق از هیچ رومایگی دست بردار نبود. اینا با پیغمبر نساختند. قشر عظیمی از اینها در مدینه بودند. تقریبا یک سوم مردم مدینه را همینا تشکیل دادن. در جریان جنگ احد یک سوم بالاخره کارشکنی کردن، یا از خانه ها بیرون نیامدن، یا آمدند و دوباره برگشتن به خانه ها و به دیگران گفتن نروی در برابر پیغمبر. این هزار نفری که حرکت کردن، بیش از 300 نفر حاضر نشدن دیگر. خب این قشر عظیم که در حدود یک سوم از اون مردم معروف مدینه بودن، بلاخره اهل نفاق بودن، اینها صریحاً با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کارشکنی میکرد. استدلال هست امیر سلام الله علیه این است که فرمود بعد از اینکه پیغمبر رحلت کرد، سقیفه تصمیمی گرفت، این کارشکنی منافقانه منافقین همه فرو نشست، هیچ کارشکنی نبود، نه قصد ترور بود، نه قصد فتک بود، نه قصد هتک بود، هیچ نه. کار از حال بیرون نیست، یا باید گفت که همه این منافقین همزمان رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک دفعه مردند و نابود شدند، این که نه، یا یک دفعه برگشتن مثل سلمان و ابوذر آدم خوب شدند، این که نه.
یا با دستگاه حکومت ساختند و دیگران را سوزوندند را والحق. این جمله معروف را در آخر همین خطبه دارد که فرمود الناس مقل ملوک و دنیا. این گروه، اینی که در کتاب گلستان آمده الناس علا دین ملوک هم، تقریبا متخذ از همین جمله نهج البلاغه است. الناس مقل ملوک و دنیا. خب اینها که با پیغمبر نمی ساختن، یعنی همین هایی که هم اهل ترور بودن، هم اهل فتح بودن، هم اهل حتک بودن، همه کار رو بودن، این آمد. و در اوائل هم که قدرتی نداشت عمر تا بتواند صریحاً اظهار نظر بکنه، بعد از اوجگیری قدرتش که همه خفه شدن. این تسلیسی که در تفسیر فخر رازی آمده است، گفت یا همه می دانستن که نسل شد، یا همه می دانستن نسل نشد، یا نمی دانستن، این حصر عقلی نیست. ادهی می دانستن، ادهی نمی دانستن، اونم که می دانستن از ترس ساکت شدن، و اینکه بدتر از این را روزگار اهل بیت آوردن دیگر. بنابراین نمی شود گفت به اینکه این سکوت مردم دلیل است بر اینکه این کار حقی است. می مونه همون حرفی که قشی زده، و اون این است که عمر خود را صاحب نظر می دانست، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان یک مجتهد در دین تلقی کرده بود، گفت او هم یک نظری داد، ما هم یک نظری داریم. این خلاصه هست. و حشره مع رأیه. خب بخش بعدی آن است که در این قسمت فرمود فریضتن لا جناح علیکم فی ما تراضیتم بهی من بعد الفریده. این فریضتن فرض ابتدایی خدا نیست، نظیر وجوه بریه، زکات، خمس و مانند آن، بلکه این فرضی است که زوجین برقرار کردن، متحد شدن، اونگاه خداوند دستور داده است که به اون چه شما فرض کرده اید و تعهد کرده اید عمل بکنید. نظیر اون چه که در سوره مبارکه بقره آمده است که بقد فرستم لهن فریضه فنصف ما فرستم. نظیر اوفو بالعقود است که خدا می فرماد چیزی را که پیمان بستید وفای به او واجب است، نه اینکه خود این سهم را، این قسمت مال را قرآن واجب کرده باشد. منتها در بحث مهر، در نوع موارد قرآن کریم هم به اون قسمت لزوم پرداخت اشاره می کند، هم به جواز گذشت اشاره می کند. در نوع موارد هم در این آیه محل بحث می‌فرماید حق زن را باید بدید و اگر با رضایت خواستید از یکدیگر بگذرید مانعی ندارد. لذا فرمود لا جناح علیکم فی ما تراویتون بهی من بعد الفریده. هم در آیه 4 همین سوره نساء فرمود و آتون نساء صدقات هند نهلتن فی ان تبن لکم منهم ان شیء منهم نفسن فکلو هنی ان مریعا. چون در همین آیه 4 سوره نساء به هر دو قسم اشاره کرد، فرمود به آتون نساء صدقات هن نهله، بعد فرمود فا این تبن لکم انهو ان شیء منهو نفسن فکلو هنی ان مریعا. خب هم به امر فرمود که باید بپردازید، هم فرمود اگر با طیب نفس چیزی از مهر را به شما بخشید براتون حلال است. در سوره مبارکه بقره هم به هر دو قسم اشاره شد، هم به لزوم پرداخت، هم به جواز عفو گذشت. آیه 237 سوره بقره این بود که فرمود و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. که اگر طلاق بعد از دخول بود تمام مهر و قبل از دخول بود نصف مهر، مگر اینکه خود اون زنها از مهریهشون بگذرن، یا کلا یا بعضا، یا کسی که زمام عقد به دست اوست بگذرد. پس در نوع موارد هم دستور پرداخت صادر شد، هم جواز عفو کلن یا بعضن. این که فرمود ولا جناح علیکم فی ما تراویتون بهی من بعد الفریضه، همونطوری که در باره مدت شامل می شود که بعدن بخواید کم بکنید یا زیاد بکنید آزادی، در باره اصل مهر هم در هنگام وفا بخواید کم بکنید زیاد بکنید بگیرید نگیرید هم آزادی. ان الله کان علیما حکیما. همه این احکام با حکمت الهی تدوین شد، همه این احکام با علم حق تعالی به مصلحت شما تدوین شد. اون در کلمه اجوره نه قبلا گذشت که اجور در مهریه دائم هم به کار رفته. چرا؟ در همین آیه بعدی که فرمود بله و اعلم به ایمان کن بعض کن بعض فنکه و هنه به اذن اهل هنه، این نکاح دائم است دیگر، نکاح دائم است. بعد فرمود و آتو هنه اجوره هنه، در سوره ممتحنه هم بود که و آتو هنه اجوره هنه. چند شاهد در روزه قبل اشاره شد دو سه مورد که اجوره هنه بر نکاح دائم هم اطلاق شده است. این چیه نیست که مخصوص نکاح منقطع باشه. خب این که فرمود و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. ناظر به این است که چون زندگی تأمین هزینه زنهای آزاد دشوارتر است، اگر کسی خواست ازدواج بکند و مقدورش نبود که با زنهای آزاد ازدواج کند، با کنیز ازدواج کند. فرق معنوی که نیست، یه سلسله مسائل مادی به ظاهری است که اون هم که اساسی عند الله ندارد. پول یعنی چیزی که دوام داشته باشد. مال قلیل را نمیگن طول، مال کثیر یا منفعت کثیره و مانند اون را میگن طول، چون طول اون منفعت قابل دوام است که طولانی باشد. این که میگویند خدا ز طول است یعنی دارای فضل مستمر است. این که میگوین فلون کلام لا طائل تحته یعنی یه حرف به درد بخور موندنی زیر مجموعی اونیست، این طائلی ندارد. خلاصه اگرم باشد خیلی کم است. خب تأمین هزینه زن آزاد طول لازم دارد، یه مال قابل توجهی لازم دارد، اما کنیز نه، این چنین نیست. فرمود اگر کسی طول ندارد یعنی قدرت مالی قابل توجهی ندارد، خب با کنیزان ازدواج کند. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. هم اونجا که مورد عجز است، هم اینجا که مورد قدرت است، هر دو را به ایمان مقید کرده است. معلوم شد نکاح دائم است نه نکاح منقطع، چون در نکاح منقطع احتمال اینکه بشود با کتابه ازدواج کرد هست، زیرا در سوره مبارکه مائده آیه 5 این چیز است که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. یعنی زنهای آزاده مؤمن، زنهای آزاده اهل کتاب. اونجا که تصریح شده است، بعضی ها خواستن بگوین نکاح دائم با اونها جایز است که باید در اون آیه بحث بشود. اگر در اون آیه ثابت شد که عم از نکاح دائم و منقطع است، خب اون مخصص این است، یا این آیه خصوص مؤمنات را دارد، اون آیه هم مؤمنات را دارد هم اهل کتاب را، وقت میشه مثبتین، اصلا تعارضی ندارد. بر فرضم این در مقام تهدید باشد، مفهوم داشته باشد، به وسیله صراحت و منطوق سوره مائده تقیید میشود، این باید در بحث سوره مائده بیاید. ولی اینجا فرمود اگر کسی نتواند با زنهای عفیف آزاد مؤمن ازدواج کند، با کنیزهای عفیف مؤمن ازدواج کند، که مؤمنات را هر دو جا ذکر فرمود. و این هم معناش ارشاد است نه معناش اشتراط. معناش این نیست که اگر کسی قدرت داشت زن آزاد بگیرد نمیتواند با کنیز ازدواج کند که این شرط باشد، نه، بلکه ارشاد است. میفرماید اگر یک کسی خواست زندگی تشکیل بدهد، مقدورش نبود که با زن آزاد ازدواج کند، مبادا به حرام بیفتد، خب با کنیز ازدواج کند. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات یعنی نکاح دائم بکند با زنهای آزاد فمما ملکت ایمانکم. این مما ملکت ایمانکم نه یعنی با کنیزهاتون ازدواج کنید، چون با کنیز خود که نمیشه ازدواج کرد، کنیز او با ملک یمین بر او حلال است. ازدواج مولا با کنیز خود که باطل است. این که فرمود ما ملکت ایمانکم یعنی اون که ملک یمین شما امت اسلامی است، نه اینکه اگر کسی چیز دار نبود با کنیز خود ازدواج بکنه، اینطور نیست. پا پس مما کل ملکت ایمان کن، یعنی با کنیزها، نه با کنیز خودیت. اونگاه این کنیزها را مقید کرده بود من فتیات کم المؤمنات، اینا هم باید مؤمن باشند. پس اهل کتاب اگر باشند درست نیست. از سیاقش پیداست ارشاد است، برای هیچ کس ملتزم نیست که یعنی نکاح با کنیز جایز نیست برای کسی که قدرت دارد. نه، حالا تا برسیم بحث‌های فقهی بخواست خدا، این با اینکه قدرت هست میتواند با ملک یمین ازدواج کند. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات والله اعلم بایمانکم. مبادا خدا اینا کرده ایمان را سبک بشمارید و او را کم ارزش تلقی کنید. خدا به ایمان شما عالم است، به شما از یک سنخید، از یک سنفی، همه چون مؤمنید و با ارزشید. بلو اعلمو به ایمان کن بعد کن من بعض، حالا که این چه این است فنکهو هنه اما به ازن اهلهنه. این معنیش این نیست که ازدواج با کنیز جایز است و کنیز ولی ندارد، نه، بلکه به اذن اهلهنه ازدواج بکنید. و آتوهن اجورهنه بالمعروف، اجر اینها را به اینها بدید، یعنی مهریه نکاح دائم را. چون در صدر آمده است که من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم. ظاهرش این است که اگه کسی نتوانست ازدواج دائم با زنهای آزاد بکند، با زنهای کنیز ازدواج دائم بکند، نه اینکه اگر کسی نتوانست با زنهای آزاد ازدواج بکند با کنیزها نکاح منقطع برقرار بکند، بلکه سیاق به هم بخورد. سیاق آن است که اصل نکاح را حفظ کرده، فرمود اگر نکاح با زنهای آزاد نبود با کنیزها باشد، اون زنهای آزاد نکاحشون دائم بود دیگر. عیب نداره، عیب نداره، برای اینکه اختصاصی به نکاح منقطع نداره. اگر اونم اطلاق داشته باشد اینم اطلاق دارد، پس نمیشود گفت اجور مخصوص نکاح منقطع است. معمولا نکاح منقطع هزینه طلب نمی کنند. اصل جریان نکاح منقطع هم که در فتح مکه هم سال ذالک هم بود، این بود که به رسول خدا صلی الله علیه وسلم عرض کردن که این سربازان اسلامی الان در مکه هستن، مدت هاست که فاصله گرفتن از خانه زندگیشون، آیا اینا با همین سختی رو با تحمل کنن یا نه؟ فرمود نه، با همین زنهایی که در مکه هستن نکاح منقطع کنی. اون وقت گفتن گاهی با نعلین یه جفت کفش، نه این نعلین مستری که آمی پوشن، نه این نعلهایی که عرب ها دارن، نعلین یا با قبضتن من تمر و امثال زاده، اونا حرائر بودن، کنیز که نبودن که. البته سطح زندگی اون روز خیلی ساده بود، اما با همین مقدار با نعل، چون خیلی ها کفش نداشتن برای راه رفتن، یا با قبضتن من تمر مثلا، معلوم میشد به مال قلیل هم ازدواج میکردن. اون چه که مهم است این است که نکاح دائم چون نفقه میخواهد و مشکلات دیگر دارد، مهریش هم گرانتر از کسوه طلب میکند، مسکن طلب میکند، اما نکاح منقطع وقتی نفقه نخواهد، مسکن نخواهد، کسوه نخواهد، مهریه سنگین نداشته باشد، این دیگه طول نمیخواهد که. الحمدلله.